بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
با سلام، من بهمن باستانی به اتفاق همکارانم در این مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما هستیم تا ساعت 7:30 با مجموعه متنوع از خبر، گزارش و گفتگو. چهارشنبه 5 مهر ماه 1385 خورشیدی و 27 سپتامبر 2006 میلادی. برگریزان، نخستین چهارشنبه پاییز. هوا امروز در بیشتر نقاط ایران اندکی ابری و گاه همراه با رگبارهای پاییزی است. امیدوارم هر جا هستید تندرست و سربلند باشید. در آغاز این مجله بامدادی خلاصه تازه ترین خبرها را میشنویم از حسین قویمی.
با سلام و صبح بخیر. در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه یک دختر فلسطینی کشته شد، یک زن و یک پسر نیز مجروح شدند. ارتش اسرائیل حمله هوایی به یک ساختمان مسکونی در نزدیکی مرز مصر در شهر رفاه واقع در جنوب غزه را تایید کرد و اعلام داشت این ساختمان تونلی را استتار کرده بود که از آن برای قاچاق اسلحه استفاده می شد. ارتش اسرائیل می گوید پیش از حمله جنگنده ها به ساکنان ساختمان اخطار شده بود که محل را ترک کنند. در خبر دیگر، گزارش محرمانه آمریکا می گوید جنگ عراق در جهان اسلام خشم به بار آورده است و باعث شده که بنیادگرایان اسلامی با سهولت بیشتری جوانان را جذب کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته دستور داد بخشی از این گزارش محرمانه سازمان اطلاعات ملی آمریکا در اختیار عموم قرار بگیرد. رسانه‌های آمریکایی گفته بودند این گزارش نتیجه گیری کرده است که جنگ عراق آتش تروریسم را شعله برتر کرده است. رئیس جمهوری آمریکا این موضوع را رد کرد و آن را ادعای خام خواند. یک تحلیلگر ارشد اطلاعاتی آمریکا میگوید علارغم آسیب جدی بر رهبری القاعده، تهدید بنیادگرایان اسلامی علاوه بر افزایش شمار آنها در محدوده جغرافیایی بزرگتری نیز گسترش یافته است. آقای بوش تاکید میکند که تصمیمش برای اشغال عراق در پیشگیری از یک تهدید بالقوه ضروری بود، اما مردم ایالات متحده به خاطر کشته شدن بیش از 2700 سرباز آمریکایی به صورتی روزافزون از جنگ عراق ابراز بیزاری می کنند. در رویداد دیگر، قرار است امروز نمایندگان 3 میلیون نفر از مسلمانان آلمانی در کنفرانسی با مقامات آن کشور به رایزنی بپردازند. این کنفرانس که آغاز گفتمان بین رهبران مسلمان آلمان با مقامات برلین است، به مسائلی از قبیل همزیستی مسلمانان با غیر مسلمانان آلمانی خواهد پرداخت. هدف از این گفتگوها تفاهم بین طرفین و ادغام مسلمانان در جامعه آلمان است. ایوب اکسل کوهلر، رئیس شورای مسلمانان آلمان، در مصاحبه با یک روزنامه آلمانی آغاز این کنفرانس اسلام را روزی تاریخی نامید و گفت این نخستین بار است که دولت آلمان وارد بحث و گفتگو با مسلمانان می شود. امشب در ضیافت شام پرزیدنت بوش در کاخ سفید، رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان درباره مشکلات دو کشور با یکدیگر گفتگو می‌کنند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امید دارد این دیدار موجب رفع تنش بین رهبران پاکستان و افغانستان شود. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان می‌گوید یکی از علل افزایش موج خشونت‌های طالبان کوتاهی پاکستان در جلوگیری از عبور ستیزجویان از مرزهای آن کشور است. در همین حال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان حامد کرزایی را مقصر می‌داند چون در روند سیاسی کشور پشتون‌ها را طرد کرده است.
با تشکر از حسین قویمی که تازه‌ترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی ما رساند. و اما چه داریم در این مجله بامدادی رادیو فردا؟ مذاکرات حساس هسته‌ای ایران و غرب، توافق روسیه با تعیین زمانبندی برای راه‌اندازی نیروگاه بوشهر، گفتگوی اختصاصی با وزیر خارجه افغانستان، سرآشیبی قیمت نفت در بازارهای جهان و مطالب متنوع دیگر که بگذارید در طول برنامه بگویم. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران که به همراه هیئتی به مسکو رفته بود در بازگشت به تهران گفت توافقنامه نهایی راه اندازی نیروگاه بوشهر برای شهریور ماه سال آینده به امضا رسید و تعیین شد که سوخت نیروگاه اواخر اسفند ماه امسال ارسال شود. در مسکو هم آژانس‌های خبری روسیه خبرهای مشابهی را منتشر کردند. ایتارتاس از قول محمود جنتیان معاون سازمان انرژی اتمی ایران که از طرف جمهوری اسلامی توافقنامه روز سه‌شنبه در مسکو را امضا کرد نوشت بر پایه این توافقنامه تا نوامبر 2007 یعنی آذر 86 برق هسته‌ای در ایران تولید و وارد شبکه سراسری می‌شود. به گفته غلامرضا آقازاده در مذاکرات مسکو افزون بر امضای توافقنامه راه‌اندازی نیروگاه بوشهر درباره بحران مناسبات ایران با غرب در زمینه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفتگو شده است. روسیه تاکنون بارها برای تکمیل نیروگاه بوشهر توافق کرده و توافقنامه امضا کرده اما از اجرای تعهد خود در مدت مقرر سر باز زده است و بارها مورد اعتراض حکومت ایران قرار گرفته است. اگرچه ایگور ایوانوف دبیر شورای امنیت روسیه دیروز در مسکو گفت دلایل تعلل در تکمیل کردن نیروگاه بوشهر سیاسی نبوده بلکه به خاطر برخی مشکلات پیمانکار بوشهر بوده است، اما دولت روسیه بارها در طی سال گذشته اعلام کرد که تکمیل نیروگاه بوشهر در چارچوب همکاری ایران با جامعه بین الملل در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای صورت می‌گیرد.
Мы также участвуем активно в переговорах по ядерной программе Ирана.
Игорь Иванов дируз گفت روسیه فعالانه در گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای ایران دخالت دارد و معتقد است که همه مسائل مربوط به این موضوع باید در پشت میز مذاکره حل شود.
Все вопросы должны и могут быть урегулированы в рамках переговорного процесса за столом переговоров.
یک روز پیش از امضای توافقنامه مسکو در روز دوشنبه روزنامه واشنگتن پست نوشت که جمهوری اسلامی به طور محرمانه با تعلیق 3 ماهه غنی‌سازی اورانیوم توافق کرده است. شان مک‌کرمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به خبرنگاران در واشنگتن گفت اگرچه از منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی سخنان امیدوارکننده‌ای شنیده شده، اما برای آنکه خبر توافق تهران با تعلیق غنی‌سازی تأیید شود، باید منتظر اعلام روشن و قابل اتکای این موضوع از طرف تصمیم گیران حکومت ایران بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواستند غنی‌سازی اورانیوم را که میتواند مصرف نظامی داشته باشد فوراً متوقف کند. غرب مذاکرات با ایران را تا زمانی که این تعلیق صورت نگیرد معلق کرده و آمریکا اعلام کرده است که در صورت توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران آماده است مستقیماً به میز مذاکره اروپا، چین و روسیه با ایران بپیوندد. امروز قرار است خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در یکی از پایتخت‌های اروپایی دیدار و گفتگو کند. اگرچه پیش بینی می‌شود که توافق ایران با تعلیق 3 ماهه در گفتگوهای امروز باز مطرح و مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد، اما خواست جمهوری اسلامی مبنی بر محرمانه ماندن آن ارائه و انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این زمینه را دشوار خواهد کرد، زیرا در صورت اعلام تعلیق غنی‌سازی در ایران بر طبق قطعنامه شورای امنیت آژانس باید این تعلیق را تأیید کند و انتشار گزارش آژانس قاعدتاً علنی است. افزون بر این قطعنامه شورای امنیت محدودیتی زمانی برای تعلیق غنی‌سازی در ایران قائل نشده و تعلیق موقت را از ایران نخواسته است. بنابراین حتی در صورت تعلیق 3 ماهه غنی‌سازی در ایران چانه‌زنی‌ها و مذاکرات با جمهوری اسلامی در همین خصوص ادامه خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات وزارت خارجه آمریکا به هر حال توافق تهران با تعلیق حتی 3 ماهه را در صورت تأیید شدن گامی امیدوارکننده توصیف می‌کنند، اما می‌گویند جورج بوش رئیس جمهوری از محرمانه ماندن این موضوع ناخرسند است.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید.
حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک رفته بود با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن دیدار و گفتگو کرد. گفته می شود تمرکز مذاکرات رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان در این دیدار بر موضوع مبارزه با تروریسم و به ویژه طالبان است که اخیراً در افغانستان فعالیت های این گروه افزایش یافته است. پریچهر فرزام از رادیو فردا با دادفرز سپنتا وزیر خارجه افغانستان مصاحبه اختصاصی انجام داده که با هم میشنویم.
اخیراً حملات ستیزه‌جویان طالبان در افغانستان زیادتر شده. آیا شما در این باره یک استراتژی جدید رو اتخاذ کردید دولت افغانستان؟
ببین، آنچه که مهم است در مناطقی که طالبان دست به فعالیت می‌زنند، عمدتاً مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان، به خصوص مناطق جنوبی افغانستان است، مناطقی که با پاکستان هم مرز هستند. مسائل گوناگونی است که باید در مبارزه با طالبان در نظر گرفته شوند. یکی این که با همکاری جامعه بین ملی باید با منابعی که تروریست‌ها تمویل میکنن، اسلحه میدن به ایشان، آموزش میدن، با اینها مبارزه شود که این خارج از مرزهای افغانستان است، در یکی از کشورهای همسایه. و مسئله دوم، تقویت نیروهای امنیتی افغانستان در شهرها و روستاهای گوناگون است. مسئله سوم، تقویت نهادهای دولتی و مبارزه با مواد مخدر که موجب تقویت پایگاه دولت در روستاهای افغانستان شود. ما بتوانیم با تروریسم مبارزه پیگیر بکنیم.
با توجه به مسئله مبارزه با تروریسم که الان فرمودین، حضور نیروهای ناتو در افغانستان آیا کمک موثری بوده و همکاریشون با نیروهای افغان و نیروهای ائتلاف، اثر حضور نیروهای ناتو رو در افغانستان شما چطور میبینید؟
از دید ما آنچه که مهم است این است که حضور گسترده جامعه بین المللی امروز در افغانستان، تقریبا 37 کشور در مبارزه با تروریسم و سازی در افغانستان سیاست توسعه و کمک به نهادسازی فعالیت مشترکاً فعالیت میکنن. حضور گسترده جامعه بین المللی از جمله ناتو در افغانستان از لحاظ تقویت معنوی برای مردم افغانستان و همچنین این که تروریسم یک خطر بین المللی است، ما باید مشترکاً همراه با جامعه جهانی با تروریسم مبارزه بکنیم. این یکی از مسائل اساسی است و ما افغان ها خوشحال هستیم از اینکه جامعه بین المللی در این راستا با ما همکاری میکند و افغانستان را کمک میکند.
جناب رئیس جمهوری با آقای بوش در کاخ سفید ملاقات میکنن. البته این نخستین باری نیست که ایشون به واشنگتن اومدن، ولی ملاقاتی که چهارشنبه شب خواهند داشت با حضور رئیس جمهوری پاکستان، اون رو چجور شما توجیه میکنید؟ آیا در این باره یک موافقت های قبلا انجام شده و آیا انتظار به خصوصی شما از آمریکا دارین؟
ما همانطوری که در پاسخ قبلی هم عرض کردم، مبارزه با منابع تروریسم، زادگاه تروریسم، مسئله اصلی است در سیاست ما. ما معتقد هستیم کشورهای منطقه و همسایه‌های ما باید تلاش بکنند که از افراطگری مذهبی به عنوان ابزار سیاسی و مداخله در امور داخلی دیگران استفاده نکنند. این پیام خواهد بود که رئیس جمهوری کرزی در ملاقات شام روز چهارشنبه با آقای مشرف و بوش مطرح خواهند کرد که ما افغان‌ها خواهان صلح و امنیت و همزیستی با همسایگان خود بر پایه برادری و بر پایه موازین برابری هستیم و آرزومندیم که این پیام افغانستان بالاخره بعد از 28 سال جنگ خونریزی شنیده بشود.
دادفرس سپنتا، وزیر خارجه افغانستان، در گفتگو با رادیو فردا. قیمت نفت در بازارهای جهان اگرچه هنوز به سطح سال گذشته حتی باز نگشته، اما در پی رشد جهشی و رسیدن بالای 70 دلار در هر بشکه، ناگهان روند کاهش را آغاز کرد و در عرض چند روز به 60 دلار رسید. در گفتار اقتصادی امروز رادیو فردا، فریدون خاوند به همین موضوع می‌پردازد.
اقتصاد روز.
رکود بازار نفت هنوز به جایی نرسیده که کشورهای بزرگ صادرکننده این کالا را به لرزه بیندازد. البته بهای طلای سیاه به محدوده ی هر بشکه 60 دلار رسیده که پایین ترین سطح آن از فوریه گذشته به این سوست. به علاوه زمزمه استفاده بیشتر کشورهای بزرگ صنعتی از انرژی هسته‌ای و دیگر سوخت‌های جانشین و یا بازگشت آنها به سیاست صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آنگونه که در سالهای بعد از شوک‌های اول و دوم نفتی به اجرا گذاشته شد، ترس از فروریزی بهای نفت را هرچند به گونه‌ای خفیف در محافل اوپک برانگیخته است. واژگونه شدن قواعد بازی در بازار جهانی نفت در شرایط کنونی احتمالی ضعیف بیش نیست، ولی همین احتمال به رغم ضعیف بودن آن قاعدتاً باید سیاستگزاران جمهوری اسلامی را سخت نگران کند. در بدترین شرایط حاکم بر فضای بین المللی جمهوری اسلامی، دولت محمود احمدی نژاد انبساطی ترین و نفتی ترین بودجه تاریخ معاصر ایران را فا فراهم آورده و با برداشت‌های پی در پی از حساب ذخیره ارزی در انبساطی تر کردن و نفتی تر کردن آن تردید نمی‌کند. در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که چکیده آن دو روز پیش در رسانه‌های ایران انتشار یافت گفته می‌شود پس از اعمال متمم‌ها بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال جاری نسبت به سال گذشته خورشیدی حدود 28% افزایش یافته است. هیئت اقتصادی سفارت فرانسه در تهران نیز در تازه‌ترین گزارش خود درباره اوضاع اقتصادی و مالی ایران از اوجگیری هزینه‌های دولتی این کشور که به ویژه از افزایش یارانه‌های مستقیم و غیر مستقیم سرچشمه می‌گیرد سخن می‌گوید. برای تأمین این هزینه‌ها برداشت‌های دولت از حساب ذخیره ارزی چنان افزایش یافته که موجودی این حساب به گفته منابع دستگاه مقننه یا منفی شده و یا با منفی شدن فاصله زیادی ندارد. در این شرایط چشم سکانداران اقتصاد جمهوری اسلامی طبعا بیش از هر زمان دیگری به نوسان‌های بازار جهانی نفت دوخته شده.
فریدون خوابن، مجله بامدادی رادیو فردا را ادامه می دهیم تا سری بزنیم به بازار ارز و طلا در تهران.
نرخ خرید ارزهای متداول در بازار آزاد تهران به این شرح است: دلار آمریکا 9214 تومان، یورو 11737 تومان و پوند انگلیس 17505 تومان. نرخ خرید سکه در بازار آزاد تهران به این صورت اعلام شده است: یک سکه بهار آزادی طرح جدید 131000 تومان، یک سکه بهار آزادی طرح قدیم 154500 تومان. و نرخ فروش طلا در بازار آزاد تهران عبارت است از: یک مثقال طلای 18 عیار 61060 تومان و یک گرم طلای 18 عیار 13250 تومان.
حسین قویمی، ساعت 7:17:30 بامداد نخستین چهارشنبه پاییز 85 مجله بامدادی رادیو فردا را گوش میکنید.
از میان مطبوعات:
روزنامه سرمایه از 2700 میلیارد تومان اختلاس در نظام بانکی کشور خبر داده. به نوشته این روزنامه، بر اساس اطلاعات موجود در فاصله سالهای 82 تا 85 میزان تخلفات مالی صورت گرفته در شبکه بانکی کشور که عمدتاً شامل اختلاس است به رقمی در حدود 2700 میلیارد تومان معادل تقریبی 3 میلیارد دلار میرسد. به نوشته سرمایه، تنها در جریان یک فقره از این اختلاس ها که بزرگترین رقم اختلاس در تاریخ نظام بانکداری ایران محسوب می شود، به میزان 2100 میلیارد تومان حدود 2.5 میلیارد دلار بوده که در اوایل سال جاری از طریق برداشت غیرقانونی از دو شعبه بانک های ملی و ملت جزیره کیش اختلاس شده است. روزنامه کیهان به نقل از معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گرگان نوشته که از ابتدای سال جاری 6 جاسوس در گرگان شناسایی و دستگیر شدند. رجب پوریانی گفته که پیگیری این مسائل با توجه به فروپاشی کشور شوروی سابق و نفوذ قدرت‌های بزرگ در کشورهای همسایه در دستور کار دادسرای گرگان قرار گرفته است. این روزنامه درباره هویت بازداشت شدگان و اینکه موضوع جاسوسی آنها در شهر گرگان چه بوده توضیحی نداده است. روزنامه رسالت از قول جواد آریانمنش، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت ارشاد دولت دوره خاتمی، منتقدان به گزارش این هیئت را به برخورد قضایی تهدید کرده است. به نوشته این روزنامه، آریانمنش که از اعضای راستگرای مجلس است، روز گذشته مسئولان سابق وزارت ارشاد دولت خاتمی و هنرمندان و فرهنگیان کشور را تهدید کرده که اگر به موضع‌گیری‌ها در قبال گزارش تحقیق و تفحص از ارشاد دوره خاتمی ادامه دهند، مصادیق تخلف در حوزه سینما، حج و زیارت، هنر و امور مالی را به مراجع قضایی ارجاع خواهد داد. هیئت تحقیق و تفحص مجلس از وزارت ارشاد در سالهای ریاست جمهوری خاتمی دو هفته پیش با انتشار گزارشی اتهاماتی چون ضدیت با اسلام و نظام جمهوری اسلامی را به هنرمندان و کتابها و فیلمهای سینمایی منتشر شده در فاصله سالهای 76 تا 84 وارد کرده بود. روزنامه همبستگی همزمان با انتشار خبر رفع توقیف از روزنامه ایران نوشته که مدیرعامل خبرگزاری ایرنا در اعتراض به سیاست‌های وزیر ارشاد استعفا داده است. به نوشته این روزنامه، احمد خادم المله، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ساعتی پس از استعفا در مصاحبه با این خبرگزاری اختلاف خود با صفار هرندی را تایید کرد. او گفته که چون احساس کردم نمیتوانم با این شرط به کار ادامه دهم، لذا مسئولیت را برگرداندم تا وزیر ارشاد هر فردی را بخواهد به مدیریت این خبرگزاری منصوب کند.
نگاه کیان معنوی بود به مطبوعات امروز صبح تهران. اما در این مجله بامدادی پیش از آن که گزارش هوای کشور را بشنویم از همکارم حسین قویمی و بعد خبرهای داغ ورزشی را از مفسر آشنا و قدیمی ورزش ایران حبیب روشنزاده بشنویم، اجازه دهید گزارش کوتاهی داشته باشیم از همکار دیگرم در لس آنجلس فیروزه خطیبی از نمایشگاهی که از لباس‌های تاریخی و سنتی فلسطینی که بعضی از آنها 3000 سال قدمت دارند و در لس آنجلس برپا شده گزارش می‌دهد.
خانم هانا معیر صاحب کلکسیون لباس‌های تاریخی و سنتی فلسطینی که همکنون در موزه هنرهای دستی شهر لس آنجلس در معرض نمایش قرار دارد، از سال 1987 با شرکت در یک حراج لباس‌های آنتیک و سنتی در شهر نیویورک شروع به جمع‌آوری این لباس‌ها کرد. خانم معیر و همسرش که هر دو فلسطینی تبار و ساکن آمریکا هستند، تا آن تاریخ از وجود این لباس‌های گلدوزی شده که یکی از مهمترین دستاوردهای زنان فلسطینی محسوب می‌شود، بی‌خبر بودند. لباس‌های بلند و ساده‌ای که جلوی سینه و آستین‌های آن تماماً با تکه دوزی و گلدوزی تزئین شده است، هنری که در طول قرون نسل به نسل گشته و توسط مادران فلسطینی به دختران آنها آموخته شده و نموداری است از علایق تاریخی فلسطینی‌ها به هنرهای ظریفه دستی. با در نظر گرفتن اهمیت این آثار، خانم و آقای معیر که هر دو در رشته پزشکی تحصیل کردند، برای جلوگیری از پراکنده شدن این کلکسیون ارزشمند، با استفاده از یک وام مسکن تمامی 65 قطع لباس به حراج گذاشته شده در نیویورک را خریداری کردند و بلافاصله به تحقیق و پژوهش برای به دست آوردن تاریخ این البسه و اهمیت و ارزش آنها پرداختند. پس از مطالعه کتاب‌های موجود و گفتگو با چند کارشناس پارچه و مسافرت به مناطق مختلف خاورمیانه، توانستند بیش از 400 قطع لباس جمع‌آوری کنند که بعضی از آنها به اوایل قرن 19 و برخی دیگر به بیش از 3000 سال پیش باز می‌گردند. خانم هانا معیر که همکنون صاحب بزرگترین مجموعه لباس‌های آنتیک فلسطینی در جهان محسوب می‌شود، در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت این لباس‌های دست‌دوزی شده یکی از برجسته‌ترین و گویاترین تجلیات فرهنگ فلسطینی است که در راه نمایش نکات مثبت این فرهنگ می‌تواند بسیار مؤثر باشد. علاوه بر این لباس‌های تکه دوزی، گل دوزی و سنگ دوزی شده، سربندهای مزین به سکه‌های آنتیک، جواهرات و آلات زینتی دیگری نیز در میان این مجموعه فلسطینی به چشم می‌خورد. موزه هنرهای دستی لس آنجلس این نمایشگاه را تحت عنوان رشته‌های اقتدار، تاریخی از هنرهای دستی فلسطین، با همکاری سازمان ایناش که مروج فرهنگ و هنر مردم فلسطین است، به نمایش گذاشته است.
گزارش همکارم فیروزه خطیبی بود از لس آنجلس. ساعت 7:24 بامداد نخستین چهارشنبه پاییز 85.
هوای امروز.
سازمان هواشناسی کشور وضع هوای امروز ایران را به این شرح پیش بینی کرده است: آسمان استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان نیمه ابری تا ابری با وزش باد از سمت غرب با تشدید بارندگی. آسمان استان‌های آذربایجان شرقی و غربی و کردستان کمی تا نیمه ابری، در برخی ساعات ابری با وزش باد و رگبار باران به ویژه در آذربایجان شرقی. آسمان استان هرمزگان، کرانه‌های دریای عمان و خلیج فارس و جزایر تنب بزرگ و کوچک، قشم، کیش، سیری و ابو موسا صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی یا مه رقیق صبحگاهی. آسمان استان خراسان شمالی کمی ابری، به تدریج با افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده. آسمان استانهای زنجان و قزوین صاف تا قسمتی ابری، در برخی ساعات با رشد ابر، وزش باد و رگبار پراکنده به ویژه در مناطق مرتفع. آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری، در برخی ساعات با رشد ابر، وزش باد و در دامنه‌های البرز با رگبار پراکنده. آسمان سایر نقاط کشور صاف تا قسمتی ابری پیش بینی می شود. بیشینه و کمینه دمای هوای امروز تهران به ترتیب به 31 و 17 درجه خواهد رسید.
حسین قویمی و گزارش هوای کشور. اما با خبرهای داغ ورزشی از حبیب روشنزاده، خنک‌های بامداد پاییز سال 1385 را اندکی بزداییم و با جهان ورزش نزدیک تر شویم. حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش.
شب گذشته هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا 8 شهر بزرگ این قاره را زیر پوشش داشت. دو میهمان پیروز شدند و یک میزبان طوفانی از گل به پا ساخت. رئال مادرید تیم نامدار اروپا از پرگل‌ترین مسابقه را در خانه در برابر دینامو کیف اوکراین برگزار کرد با پیروزی 5-1. دروازه‌بان دینامو کیف از دقیقه 68 اخراج شد زمانی که مسابقه 4-1 بود. منچستر یونایتد یکی از دو میهمان پیروز بود در لیسبون که با یک گل بنفیکای پرتغال را پشت سر گذاشت. دومین میهمان پیروز تیم لیون فرانسه بود که در بخارست تیم استوبای بخارست را 3-0 شکست داد. اما لیل تیم دیگر فرانسوی در فرانسه مقابل آس میلان ایتالیا متوقف شد در یک مسابقه بدون گل، 0-0 مساوی. دیدار آیکه یونان با اندرلشت بلژیک هم در آتن 1-1 مساوی شد. آرسنال در لندن تیم پورتوی پرتغال را با پیروزی 2-0 بدرقه کرد و هامبورگ در مسکو با 1 از زسکا شکست خورد، در حالی که در دقیقه 85 یک اخراجی داشت و 10 شد. مهدی مهدوی کیا ملی پوش ایرانی هامبورگ 90 دقیقه کامل در میدان بود. در گلاسکو هم تیم سلتیک اسکاتلند 1-0 بر تیم کوپنهاگ غلبه کرد در تنها مسابقه بدون کارت زرد و قرمز. 8 مسابقه باقی مانده از هفته دوم بازی‌های گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا امشب در 8 شهر برگزار می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان از دیدار وردر برمن در آلمان با بارسلون اسپانیا و انتر میلان ایتالیا با بایر مونیخ در میلان نام برد. در دومینیکن محل برگزاری مسابقه‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان اعلام شد حسین رضازاده قوی ترین مرد جهان و قهرمان 2 المپیک می تواند در مسابقات قهرمانی جهان شرکت کند. اما 9 وزنه بردار دیگر تیم ملی ایران که آزمایش های دوپینگ آنها حکایت از استفاده از داروهای نیروزا دارد، همچنان حق شرکت در مسابقات را نخواهند داشت. در مسابقات کشتی قهرمانی جهان در گوانگژو واقع در چین، به دنبال 2 مدال طلا و برنز تیم ملی کشتی فرنگی ایران که توسط حمید سوریان در 55 کیلوگرم و سامان طهماسبی در 84 کیلوگرم به دست آمده، ایران فعلا در رده‌بندی کلی در مکان 5 قرار دارد. امروز مسابقات وزن 120 کیلوگرم برگزار خواهد شد و تکلیف رده‌بندی نهایی تیم‌ها در کشتی فرنگی معلوم می‌شود. مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان از فردا آغاز می شود. و سرانجام در ایران به دنبال لغو مسابقه تیم‌های فوتبال استقلال تهران و فولاد خوزستان از هفته 4 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که قرار بود ساعت 3:30 بعد از ظهر در اهواز برگزار شود، مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال کشور را مایه آبروریزی خواند. مسعود رضاییان به ایرنا گفت اتخاذ چنین تصمیم‌هایی باعث خواهد شد تا ما در جهان مورد تمسخر قرار گیریم. فدراسیون فوتبال ایران به علت ماه رمضان مسابقات لیگ برتر را بعد از افطار برگزار می کند، ولی چون در اهواز ورزشگاه صنعت نفت فاقد نورافکن است، قرار شده بود بعد از ظهر برگزار شود که به خاطر هوای گرم اهواز استقلال تهران اعتراض و سپس از رفتن به خوزستان امتناع کرد.
خب با خبرهای داغ ورزشی حبیب روشنزاده رسیدیم به پایان وقت این مجله بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت میکنم 30 دقیقه دیگر برای شنیدن مشروع خبرها باز به بخش خبر رادیو فردا بازگردید. روز و روزگار خوش.